روز بخیر، اخبار امروز دوشنبه 7 آگوست را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنیم. نخست سرخطی چندی از خبر و گزارش‌های برنامه. کسی جریمه نشده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید بر ضد لباس‌های بیگانه تنها از کارهای ترغیباتی استفاده می‌شود. طالبان در شمال افغانستان دهان نفر را کشتند. مقامات محلی میگویند میان قربانیان زنان و کودکان نیز هستند.
مردم از گشنگی نمیمارند، از جمهوری نمی تغذیم از که حد اقل نمی امنیت را مقرار بسازند.
نیروی برق می خواهی پیش پرداخت نمو. تاجیکستان می خواهد با روح اندازی شیوه نوی بیلینگی از تلف یافتن نیروی برق جلوگیری کند.
ماهای می شود که معاش ما بیر می شود و این هم می تواند ما چند روز بیر خواهی برق مونیم. این
وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید کسی را برای پوشیدن لباس اسلامی و مثل ستر و حجاب جریمه نکردند و سر و صدا در این باره درست نیست. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت روز 7 آگوست به رادیو آزادی گفت گزارش شد درباره آنکه زنان برای حجاب پوشی جریمه میشوند واقعیت ندارد و به قول او اغوا است.
از اون رسما بگیم جریمه وجود نداره، فقط تغییر لباس فرهنگ ملی است، تمام دیگه چیزی نیست. یا تفصیل بیشتر با کمیته زنان میگم در هر همین سمت جریمه وجود نداره، دارن گپای بافته مردم از این وانگیزی میکنن.
از این پیشتر در شبکه‌های اجتماعی کاربران نوشتند که مقامات در خیابان‌ها به زنان ستر پوش هشدار دادند که اگر با این لباس بگردند جریمه می‌شوند. ماه پیش رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان از مقامات خواست پیش روی رواج یافتن لباس‌های بیگانه مذهبی را بگیرند. بعد این مقامات گفتند که با ترغیب و تشویق لباس‌های ملی شروع کردند که حجاب به آن شامل نمی‌شود. دادگاه نظامی سوخت میگویند ماه اپریل امسال یک افسری را برای لاتوکوب و تا به خودکشی رسانیدن سرباز به 9 سال زندان محکوم کردند. عبدالرحیم بیگزاده دوزیتون نظامی ولایت در این باره آخری هفته گذشته ضمن یک نشست خبری صحبت کرد.
یک سرژانت خوب و آن خدمت خود هم خیلی که دادگاه غیر نمایی را روا میبیند در آینده و خوشحال اقتباطی وزین در وزده میرسونه خشو میویزن. یک بولا در شهر پنجه که قسمی حربی زیدوبی از اولیت مدفعه.
دادرس افسر زندانی بابور بزروف همین سال یوسف جان شریف خان سربازی نوامده را لاتو کوب کرد و آزار داد. سربازی جوان با بدرفتاری توپ ناورده خود را اوویخته است. همیان حقوق میگند بدرفتاری و عذاب و شکنجه در صف نیروهای مسلح تاجیکستان زیاد است و حکومت برای ریشه‌کن کردن آن باید بیشتر کوشش کند. رو میاریم به موضوعهای دیگر. در تاجیکستان برای کم کردن تلفات نیروی برق تصمیم دارند شیوه نوی پرداخت پول استفاده آن را راه‌اندازی کنند. طبق نظام نو که بیلینگی و یا پیش پرداخت نام دارد، ساکنان هر قدر پول دهند همان قدر نیروی برق خواهند گرفت. برای این در حساب کنک‌های برقی چیپی مخصوص نصب و حجم برق استفاده شده حساب کرده می شود.
میرزا مراد کارمند شبکه های برقی در شهر سربند پرداخت های 3351 مشتری را نظارت می برد.
یک اپرات میشنه هم جده اصلاحی که دارم است که یک آدم می تواند همه 3362 مشتری را اصلاحی برق تعمیل کنند.
5 سال پیش در سربند لایحه تجربوی پرداخت‌های الکترونی برق عملی شد که به قول مسئولین در اول مشکلی‌های خود را داشت، بعداً مردم آهسته آهسته به آن عادت کردند.
در حالتی که اون مختن پر را فایده و منفعتش که دیدن، حاضر همه یعنی اون مخته شدگی سری وقت به یکان قرض اومده می سپرن. خدا
در نظام جدید در حساب کنک های مشتری چیپ ها وصل شدند که به صورت آنلاین حجم استفاده برق را به مرکز یگانه انتقال می دهد. با تمام شدن پول صورت حساب برق نیز قطع می گردد.
سال های پیشینه که به هر یک خونه مشتری افته و با زوره و مثال با زوری و با جنگ و جنجال حق استفاده برق رو می گرفتیم، این سال ها خیلی نیست. این حساب کنک های کارتی خود به خود هر یک مشتری کم مصرف استفاده برده، حالتی که همون کیلواتش تمام شد اومده خودش سری وقت میگذرونن.
پرداخت پول برق سال هاست که مشکل شرکت برق تاجیک باقی میماند. حالا قرض اهالی در نزد این شرکت 776 میلیون سومانی است. هدف نظام نو کاهش قرض هاست و تنظیم پرداخت پول نیروی برق است.
ممکن است دهات قرض هست و از حدود شهر که سبکنکای کورتین هست بشه اگر این قرض عموماً موجود ندارد.
ساکنان بر رادیو آزادی گفتند که در آغاز به نظام نو با شبهه می نگریستند.
ماهای می شود که معاش ما دیر می شود و این همه تنان ما چند روز بخواه برق مونیم این جهت مثلا منفیشم هست در همین است که چند روز بخواه برق موندن در این شب و روز فکر میکنم خوبی ندارد.
زندگی ستاره ماه دولت و اویلش به بودن برق سخت وابسته است. پخت و پز و گرم و سردی منزلش در فصلهای گرما و سرما از برق است.
من به سویر مثال نمیمونیم، قرضدار نمیشویم. زی بخواهش خدمان همین 10 کیلوات میمونه، 5 کیلوات میمونه، با میریم با میگذرونیم.
گزارش کامل رو از سربان در وبسایت آزادی نقطه آرگ و یا شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب میتوانید تماشا کنید. رو میاریم به موضوع جهانی. در یک حمله روزی گذشته در ولایت سریپول افغانستان دست کم 50 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. مخام های محلی گفتند که این حمله از سوی گروه طالبان و یک فرماندهی بیعت کرده با گروهی به نام دولت اسلامی صورت گرفته است. با افزایش حمله های انتحاری در افغانستان تدبیرهای امنیتی پرزور کرده شدند. تویری سفر گزارش میدهد.
با دنبال سلسله حمله های خونین جنگجویان در افغانستان مقامات تدبیرهای امنیتی را در شهر کابل پایتخت تقویت دادند. ماموران امنیتی افرادی را که به مرکز شهر می آیند تفتیش می کنند تا اسلحه یا مواد ترکنده نداشته باشند. در شهر حضور زیادی ماموران پلیس به نظر می رسد و مقامات امنیتی به خصوص آن منطقه های را زیر نظارت شدید قرار دادند که نمایندگی های دیپلماتیک خارجی جایگیر شدند.
اولویت دادیم شهادت دیپلماتیک که در مرحله اول باید شهادت دیپلماتیک یک امنیت بهتر و خوبتر و مطمئنتر برای گرفته شود و به این ترتیب این انکشاف پیدا کنه در شهر کابل و بالاخره دروازه و بالاخره تا ولسوالی را.
بعد دو ماه بمب‌گذاری خونین در شهر کابل که 150 نفر را کشت، حالا در کوچه‌های اساسی کابل سکنرهای امنیتی و کامرهای نظارتی پیدا شدند. مردم در افغانستان میگویند حکومت باید برای تامین امنیت تدبیرهای زیادتر بیاندیشد.
در نگران هستند مردم افغانستان در عموم در کل نگران هستند به خاطر یک آن امنیت. مردم از گشنگی نمیمرند، از جمهوری نمیتقاضیم از که حداقل امنیت به ما برقرار بسازند.
مقامات افغانستان روز 7 آگوست گفتند در نتیجه حمله گروه از اعضای طالبان که به دولت اسلامی پیوستند 50 نفر در ولایت سریپول کشته شدند. خبرنگاران میگویند در میان قربانیان جسدهای کودکان و پیرانسالان هم دیده می شود، اما طالبان گفتند که در حمله فقط نیروهای امنیتی کشته شدند.
نگاه می اندازیم به اسرائیل. مقامات اسرائیل می خواهند نشر برنامه های تلویزیون الجزیره در کشور را قطع کنند و نمایندگی آن را در بیت المقدس ببندند. در این زمینه حکومت کشور قانونی را به بررسی گرفته است. چون چرا این موضوع در گزارش مومن احمدی.
مقامات اسرائیل می گویند نشر برنامه های تلویزیون الجزیره باید در این کشور قطع شود. آنها میخواهند اجازه نامه های خبرنگاران تلویزیون را پس بگیرند و نمایندگیش را ببندند. با گفته مقامات اسرائیل، الجزیره برنامه های یک طرفه دارد و حامی تروریسم است.
ما باید امنیت اسرائیل را تامین کنیم، نظارت کنیم که خبرنگاران حادثه ها را بی‌طرفانه انعکاس کنند. تلویزیون های بین المللی دیگر هستند که ما با آنها اراده نداریم، بگذار کارشان را ادامه دهند. اما شبکه های هستند که بسیاری از کشورهای عربی آنها را طرفدار تروریستان می شمارند. برای همین ما مجبوریم چاره بیندیشیم و با ضد اسلامی تندرو مبارزه بریم.
حالا با گفته وزیر حکومت قانونی را بررسی می کند که اجازه می دهد الجزیره در اسرائیل بسته شود. در خودی همین نشست خبری کارمندان الجزیره راه نیافتند. نمایندگان الجزیره اتهامات اسرائیل را به اساس نامیده گفتند که برای ادامه فعالیت تمامی کوشش را به خرج می دهند. باری اول درباره منع فعالیت الجزیره بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ماه ایول صحبت کرد. با اندیشه وی الجزیره مناقشه بر سر مسجد الحرام را که برای یهودیان هم مکان مقدس به شمار می رود یک طرفه انعکاس کرده است. در اینجا بعد آنکه اسرائیل سکنرهای امنیتی گذاشت، مسلمانان اعتراض کردند و با ماموران پلیس وارد درگیری شدند. بعد این مناقشه و کشمکش مقامات اسرائیل سکنرهای امنیتی را برداشتند و کامیراهای نظارتی گذاشتند.
و یک موضوع ورزشی هم داریم. ورزشگری توجیک اوید با جودو خوشبخت قرمود محمدوف که بیش از 7 ماه جانب در امریکا به سر میبرد، عزم دارد در بازی‌های المپیک 2020 شرکت کند. اما برای رسیدن به این ارزو که طولانی و سرخرج است، این ورزشگر با کشودن صورت حساب از دوستداران ورزش کمک میخواهد. برای آشنایی با وضع تمرین و زندگی و پیشرفت های این ورزشگر توجیک در امریکا با او صحبت کردیم. برای آمادگی به بازی های المپیک چقدر مبلغ لازم است و آیا خودت باور داری که این مقدار مبلغ رو میتوانی پیدا کنی؟
انشالله من ارزو دارم که در بازی های المپیک تابستانه 2020 توکیو که برگزار میگردد در اونجا اشتراک کنم و من باید با مسابقه های بیشتر اشتراک کنم که اون هایی به دست دارم که در بازی های المپی 2020 توکیو باید اشتراک کنم. من اولی در دست جمعی در یعنی در امریکا مشق خود رو تمرین دارم در اینجا، یعنی از اصول یعنی ما در باید کم کم کمک کردن در کار که من مسابقه اشتراک کنم که امین خلو رو به دست دارم که در بازی المپیک اشتراک کنم.
یعنی پول زیاد لازم است چقدر و تو امروز یکون نفر کمک کرد براتون یا نه؟
رحمت کلون که همو آدمانی که تو امروز ما دستگیری کرده استند و سوم برای مسابقه ها اشتراک کردن، برای زبورا که در اونجا مشق کردن در کور که یعنی همه مشق هر روزه سحر بیگه کردن در کور که برای اولمپیاد اشتراک کردن، یعنی چقدر مردم همه مینت کرده است، عرق جبین خود رو میریزینن که در مسابقه ها اشتراک کنن که به بازی اولمپی اشتراک کنن. من اول تا امروز اینا خدا به شکر اینا در چمپیونات امریکا اشتراک کردم، هفته پیشین تظاهر جوی یکم مشغول کردم در وزن 66 کیلو اول مشغولم امی موم ای دهم تو بیستم کلارادو در میرم زبور جوانوم امریکا.
طور ما میدانیم زندگی و تمرین در امریکا ارزان و آسان نیست. روزگارتون رو چگونه پیش میبرید؟ فقط تمرین میکنید یا همزمان در یکونجا کار هم دارید؟
نه، من همینجا کار هم دارم. من ساعت های ده سهر بعد ترنلوفکا میرم کار، تو ساعت های سه کار میکنم، ساعت های چهار بر میگردم، ساعت های پنج نیم با ترنلوفکا دارم تو هفته نیم. هر روز همه خیلی ترنلوفکا دارم کار. من تا همه روز اینم خیلی مسابقه ها از سوم خود رفته استم که اشتراک کنم که با بازی های المپیک اشتراک کنم.
مصاحبه کامل با خوشبخت قربان محمدوف رو میتوانید در سایت ما www.ozodi.org و کانال مخصوص ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو پیدا کنید. این چند خبر و گزارش مهم بود که تا همین لحظه در اختیار داشتیم. طوری هم گفتیم خبرها و ویدیوهای بیشتر از این رو در وبسایت ما www.ozodi.org در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. رئیس ولایت سریپول افغانستان محمد ظاهر میگوید جنگیان گروه دهشت افکن دولت اسلامی و جنبش طالبان در این ولایت نزدیک به 50 نفر را به قتل رسانیدند. با گفته حمله جنگیان به پاسگاه نیروهای امنیتی افغانستان در نزدیکی ناحیه میرزا اولنگ شب 3 آگوست آغاز شده 48 ساعت ادامه یافت. در نتیجه 7 کارمند پلیس و یک سرباز جان دادند. محمد ظاهر با استناد به پیرانسالان دهه همچنین خبر داد که جنگیان بیش از 30 خانه را آتش زدند. 25 نفر دیگر بیدرک شده است که احتمال دارد جنگیان آنها را با خود بردند. یک مقام بلند پای سریپول نور رحمانی امینیار به خبرنگاران گفت که در این حمله همچنین جنگیان طالبان و هم دیش اشتراک داشتند. با گفته جنگیان طالبان را مولا نادر و از دیش را شیر محمد غزنفر رهبری میکردند، ولی طالبان دست داشتن خود را در این کشتار رد کرده، گفتند که غزنفر مدت ها پیش صفی این حرکت را ترک کرده است. واشنگتن با قرار مسکو درباره کم کردن شمار کارمندان نمایندگی دیپلماتی آمریکا در روسیه تا 1 سپتامبر پاسخ می دهد. در این باره کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا رکس تیلرسون در همایش ائتلاف کشورهای جنوب و شرق آسیا در منیلا خبر داد. تیلرسون گفت کشورش هنوز دقیق نکرده است که طبیعت این پاسخ چی گونه خواهد بود. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا همزمان اضافه کرد که روسیه با آماده بودن برای گفتگوها اطراف وضع اوکراین اشاره کرد و واشنگتن آماده است همکاری را با مسکو ادامه دهد. در این نشست مطبوعاتی تیلرسون به موضوع دخالت روسیه به جریان انتخاباتی ایالات متحده آمریکا هم مراجعه کرد و چنین گفت:
ما دو کشوری دارای سلاح هسته‌ای هستیم که در بین خود یک ایده مشکلات داریم. معلوم است که دخالت روسیه به امور انتخابات حادثه جدی است. ما در این باره با وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفتگو داشتیم. ما کوشش کردیم برای درک این واقعیت به آنها کمک کنیم که این حادثه چقدر جدی بود و چقدر بر روابط آمریکایی ها با مردم روسیه ضربه زد. این ناباوری را در بین کشورهای ما به وجود آورد و ما باید راهی را برای حل این پیدا کنیم.
روز یکشنبه در منیلا کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا با وزیر کارهای خارجه روسیه صحبت داشت. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف با کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا جزئیات چاره‌های جوابی مسکو در پاسخ به تحریم‌های نوی واشنگتن را شرح داد. وزارت امور خارجه روسیه روز 28 ایول خبر داد که شمار هیئت دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا با شمول کارمندان تکنیکی در این کشور تا به 455 نفر کم کرده شد. مسکو استفاده بستون سرای سفارت آمریکا را در سریبرنی بور و انبار انشاءات را برای دیپلمات های آمریکایی نیز منع کرد. کرمل گفت که این پاسخ به قانون کنگره درباره افزایش تحریم های ایالات متحده آمریکا ضد روسیه است که 27 ایول به تصویب رسید. رهبری مخالفین روسیه الکسی نوالنی میگوید برای اظهارات علیه پرزیدنت پوتین احتمال به جان او سوءقصد صورت بگیرد. او این احتمال را 50% میشمارد. نوالنی این نظر خود را در صحبت با شبکه تلویزیونی سی بی اس بیان داشت که پرچه های آن روز 5 آگوست به اینترنت راه یافت. نوالنی در پاسخ به سوال احتمال زندانی شدنش در زمینه فعالیت های زیدی کروپسیونی گفت که چنین قرار را تنها پوتین قبول کرده می تواند. هیچ کس نمی داند که از ذهن او چی می گذرد، گفت نوالنی. مشهورترین منعقد حکومت روسیه الکسی نوالنی 41 ساله می خواهد در انتخابات پرزیدنتی سال 2018 اشتراک کند، اگرچه قانونگذاری روسیه چنین امکان را برای پیش از پیش محدود کرده است. در قزاقستان جسد وکیل شورای ولایت جامبول کایرات ترلیکبویف در دور پیدا شد. بنابر خلاصه های پیشکی وی گویا خودکشی کرده است. دادستانی ولایت جامبول خبر داد که جسد ترلیکبویف 56 ساله 5 آگوست در منزلش آشکار شد. دادستانی قزاقستان از روی این حادثه با ماده به خودکشی رسانیدن پرونده باز کرد. در جسد وکیل ظاهرا علامت های زوراوری نمودار نیست، ولی سبب اصلی مرگ را پزشکی قانونی باید معین کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقام های محلی افغانستان میگویند در حمله ولایت سریپول که گروه طالبان و یک فرمانده بیعت کرده با دیش انجام دادند، دست کم 50 نفر کشته شد. سخنگوی طالبان ادعا کرده است که در این حمله غیر نظامیان کشته نشدند و هیچ گونه همکاری میانی آنها و دیش صورت نگرفته است. من سجده میرزا در این باره تفصیلات بیشتر دارم. مقام های افغانستان روزی 6 آگوست اعلان کردند که در حمله جنگجویان به منطقه میرزا آلنگی ولایت سریپول تا 50 نفر با شمول زنان و کودکان جان خود را از دست دادند. بنا به گزارش ها جنگیان روز شنبه 5 آوگوست پس از 2 روز درگیری های شدید با نیروهای امنیتی افغانستان کنترل این منطقه مهم را به دست گرفتند. میرزا آلنگ منطقه دور افتاده است که هم جنگیان طالبان و هم افراد گروه توندروی دولت اسلامی در تلاش برای به دست آوردن آن بودند. رادیوی آزادی به نقل از قول محمد ظاهر رئیس ولایت سریپول میگوید که بجز قربانیان نظامی بین 30 تا 40 نفر از غیر نظامیان کشته شدند که در بین آنها جسدهای پیرانسالان و زنان دیده میشوند. حتی گفته شده است که جسدهای کودکان نیز موجودند. نور رحمانی امینیار از مقامهای بلندپایه ولایت سریپول به خبرنگاران گفت که این حمله با همکاری طالبان و دیش صورت گرفته است. به گفته آقای امینیار رهبری طالبان بر دوش مولا نادر و مسئول جنگیان دیش شیر محمد غزنفر بودند. امینیار از امنیت مردم در این موضع اظهار تشویش می کند.
در حال حاضر در مرزا ولنگ به تعداد 150 حامل بین مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می کند. اونا اسیر جنگیان طالب و داعش هستند.
طالبان گفتند که غزنفر از افراد دیش نیست و هیچ گونه همکاری میان آنها با گروه دهشت افکن دولت اسلامی صورت نگرفته است. پیش از این در بین طالبان و دیش درگیری های جریان گرفته بود. اما اگر ائتلاف و همکاری میان این دو گروه شکل گرفته باشد، این مسئله میتواند در بحران افغانستان نگرانی های نو را ایجاد کند. جنرال جان نیکلسن، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، بهار امسال در مورد چنین احتمال هشدار داده بود. نیکلسن در ماه اپریل گفت یکی از چیزهایی که باعث نگرانی ما شده است و فکر میکنم لازم از جهان از آن باخبر باشد، خطر همگرایی گروههای مختلف تروریستی با یکدیگر در افغانستان است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان کشتار افکاری ملکی را در روستای میرزا آلنگ محکوم کرد. او روز یک شنبه در اطلاعیه گفت به نیروهای امنیتی دستور شده است که با تمام توان برای بازپسگیری این روستا اقدام کرده عاملان آنچه را جنایت نابخشیدنی خوانده است سرکوب و نابود کنند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
در پی سرازیر شدن یک ماشین تمغه جیگولی به دریای از غلام ناهیونج 4 ساکن منطقه جان باختند. منابع رادیو آزادی گفتند این حادثه نیمه روز 6 آوگوست در میانی روستای اندرمغ و جمگین جماعت از غلام رخ داده. تا کنون جسد 2 نفر راننده محبوب شو امان شو و طالب غیاظوف پیدا شده است. من مولا رجب یوسفی در این باره جزئیات بیشتر می دهم. روز 7 آوگوست وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت این فاجعه در نتیجه از بلندی 100 متری کوه سرازیر شدن سنگ و برخورد آن با ماشین رخ داد. گروه نجات بخشان جستجوی 2 جسد دیگر را ادامه می‌دهند. جمعه با ازور اف یکی از خشمندان محبوب شد در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت جستجوی جسد 2 نفر دیگر از طرف مقامات و مردم ادامه دارد. او گفت تا حال جسد محبوب شد و طالب غیاظوف یافت شده است، از دیگران هنوز نام و نشانه نیست. مصاحبه ما افزود این 4 نفر برای فاتح خانه بر روستای جمعگی ناهیونج می‌رفتند که به صدمه دچار شدند. او گفت
اما یک 11 پریده است، فرشیده است که رفته است، دیده است هیچ کس با خطی اونو نبیده است. یک بچه گره مطران جمع گشت است، اومده است که دیده است که اون ماشین در دریا در بالا یک سوار چه نیست جنبیده استوده است، یک کبین که شکایدگی و بعد دویده بود اومده به شاخ پرانتر به مردم خبر کرده است. مردم رفتنی که هیچ کس دریافت نکردن، اما ماشین هم یک ساعت 2 ساعت بالا هم سواش مانده است و خطا شده در درون آو، بعد همین شفیار ممکن در درون همون ماشین بده است.
از 2 نفر دیگر نظره الله نایب و امام محمد اموف نام برده می شود. جمعه بای از ارائف می گد این افراد سوار ماشین براه برامدن که سالها بود استفاده نمی شد و حتی به حرکت در آوردنش به مشکل صورت می گرفت. او می گوید چند پیش محبوب شد ماشین نویس ترکس آورده بود ولی آن را در خانه گذاشته با جیگول براه برامد. در اداره حالتهای فوق‌العاده منطقه جزئیات بیشتر نداده گفتند این حادثه تحقیق می شود. امید یوسپو و سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت
دسته نجاتی همدگان خودی ولایت و در مجموع سیتودی ناحیه ایفنج گروه جستجویی در همجوری با اهالی ادامه دارند برای دریافت نمودن 3 جسد مسافرانی که در داخل اتومبیل بودند. همون افتماشنی هایی که من بیشتر نوشش بفکرم در نتیجه از ازده برا قدم نبر آمده بعد بسیدم از جور گشته به دریای یزغلون بشکنه مسوده خست می شود.
آخری ماه ایول امسال در پی چپه شدن یک ماشین بر رود ونجاب دو نفر جان باخت. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان آن وقت گفتند این حادثه بیگاه 28 ایول اتفاق افتاده. یک از مسافران ساکن شهر دوشنبه و دیگر ساکن دهه دشتک ناحیه ونج بود. در این حادثه راننده و یک مسافر 28 ساله جراحت برداشته به بیمارستان انتقال یافتند. از آن پیش روز 16 ایول بر اثر چپه شدن یک زورق یا قایق نجات بخشان در روستای شیرگاوادی ناحیه دروازه ولایت بدخشان کاپیتان وزارت دفاع نعیم جان سعدالله، کارمند اداره امور داخلی ناحیه روشن انور یادلیف و ساکن 10 ساله ناحیه درواز و فیروز اکابر و غرق شدند. جسد این سه نفر تا حال پیدا نشده است.
سلفی گرفتن یک تعداد از نمایندگان پارلمان ایران با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه 5 آگوست و در حاشیه مراسم سوگند کنی حسن روحانی در مجلس اسلامی انتقادهای گسترده‌ای را در پی داشته است. در این باره من محمد وفاریزاده گزارش می‌دهم. در پی این انتقادهای وسیع در شبکه‌های اجتماعی، فرج الله رجبی نماینده شیرا در پارلمان در تلگرام خود نوشت: هرچند این عکس ها در فضای غیر رسمی گرفته شده است، اما بنابر آنکه نقض کننده شأن نمایندگی مردم است، عذرخواهی میکند. از طرف دیگر حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی پرزیدنت ایران، نیز در توییتر خود این امر را مشکلی فرهنگی خواند. انتشار این عکس ها همچنین واکنش های شماره دیگری از هنرمندان، سیاستمداران و مردم را در پی داشته است. یکی از عکس های دست جمعی نمایندگان پارلمان با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا را حسن قشقاوی، معاون کنسولی و سخنگوی پیشینی وزارت امور خارجه ایران گرفته است. در همین حال برخی از وکیلان پارلمان ایران که با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عکس گرفتند، انتقادها را رد کرده و عکس‌های یادگاری در مراسم سوگند یادکنی را طبیعی دانستند. از جمله همایون یوسف، یک وکیل پارلمان، با خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم گفته است: این عکس‌ها کاملا طبیعی بود. در حاشیه جلسه‌های رسمی چنین عکس‌های گرفته می‌شود و نباید این مسئله را آنقدر کلان کرد. وی گفته است که وکیلان پارلمان شوقمند عکس گرفتن با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نبودند و هیچ یک از آنها از خانم فدریکا موگرینی دعوت نکرد و همه چیز تقریبا تصادفی بود. روزنامه‌های ایران هم روز دوشنبه 7 آگوست نوشتند که تلاش‌های نمایندگان پارلمان ایران برای گرفتن سلفی با موگرینی مایه آبروریزی است. احسان مهرابی، سابق خبرنگار پارلمانی ایران، در رابطه با این عملکرد وکیلان پارلمان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در مورد برخی از نمایندگان هم بیشتر به نوعی تبلیغات است که میشه گفت در حوزه‌های انتخابیه اونها کاربرد داره، خصوصا نماینده‌های شهرستان‌ها که به هر حال این عکس‌ها در کانال‌های تلگرامیشون منتشر میشه و به نوعی چون نشانه دیدار اون نماینده با یک مقام خارجی یا اهمیت اون نماینده برای رای دهندگان به اون باشه و در برخی از شهرهای کوچک ممکنه که به هر حال محبوبیتی رو برای اون نماینده باعث بشه.
موگرینی برای مراسم سوگند یادکنی حسن روحانی به تهران رفته بود. مراسم سوگند یادکنی حسن روحانی روز شنبه 5 آگوست در پارلمان ایران برگزار شد و پرزیدنت ایران رسما دومین دور از ریاست جمهوری خود را آغاز کرد. بر اساس گزارش‌ها بیش از 70 هیئت خارجی برای حضور در مراسم سوگند یادکنی حسن روحانی به تهران سفر کرده بودند. در میان مهمانان خارجی فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز بود و با حسن روحانی ملاقات و دیدار کرد. با گزارش خبرگزاری رسمی ایران ارنا، در مراسم روز شنبه 8 رئیس جمهور، 19 رئیس پارلمان، 9 معاون پرزیدنت و نخست وزیر، 7 معاون رئیس پارلمان، 11 وزیر امور خارجی و 35 فرستاده ویژه کشورها حضور داشتند.
از فراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از آلماتی و بیشکک،
با ما نرسید.
ادرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rfirl.org.
با ما در تماس باشید.
همدمو
همراز باشید.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.